بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة إن بود كأجر كسي جنسي را الجنفر نسیه بخرد به 12، بعدن به خود او بفروشد نقدن به 10، این جایز است یا نه؟ روایت آمد قائل به تفسیر شد، گفت اگر شرط کند در بیع اول، بیع دوم را این معلوم شود باطله، معلوم شود یک نوع کلاهگذاریه و به تعبیر بنده معامله جدی نیست، خرید و فروش نیست، بلکه قرض ربوی است و هر معامله‌ای که در آن جدی نباشد باطله. اما اگر نه، چنین قرار و مداری در بین نباشد، اولی می‌خرد بدون اینکه نظرش این است که دو مرتبه به او بفروشد، اتفاقاً می‌فروشد، این صحیحه. و عرض کردم که این کلاه شرعی نیست، این در حقیقت یک نوع معامله جدیه. اما بعضی از علمای ما مانند علامه حلی وجه بطلان را دور گفتن. ما گفتم وجه بطلان این است که جدی در کار نیست، رباخاریه به نام خرید و فروش. اما ایشون فرموده نه، این معامله باطله چون مستلزم دوره. چرا؟ صحت بیع اول مشروط به بیع ثانیه، تا بیع ثانی نشود بیع اول تمام نیست، و حال اینکه صحت بیع ثانی هم متوقف بر تملک بایعه، یعنی تملک اون طرف دو مرتبه بفروشد، بنابراین صحت بیع اول متوقف بر بیع اوست، بیع او هم در صورتی صحیح است که مالک بشود و مالکیتش با همان بیع اوله. خیلی روشن، بیع اول متوقف بر شرطه، توقف المشروطه علا شرطه. اون بدبختم بخواد عمل به شرط کند، باید مالک بشود. کی مالک میشود؟ وقتی معامله اول صحیح باشه. باز علامه عراکی اونچنین که دهنش را تکان میداد مطابق عرض من نبود. دو مرتبه صحت بیع اول مشروط، صحتش بستگی به صحت شرطه، کدام اون طرف بفروشد. تا نفروشد بیع اول صحیح نیست، و حال اینکه اگر بخواد بفروشد باید مالک بشود بفروشد، و در صورتی مالک میشود که بیع اول صحیح باشه. این حاصل فرمایش علامه حلی است. البته علامه مقامش بالاست، ولی این مانع از اون نیست که با هم اظهار نظر کنیم. اون این است که اولا ما یه جواب نقضی میدهیم، میگم فلانی این قالی را به تو میفروشم به شرط که وقف مسجد اعظم کنی. همه میگن صحیحه، و حال اینکه همان اشکالم اینجا وارده، صحت بیع اول مشروطه بر عمل به شرط دومه، عمل به شرط دوم هم در صورت است که مالک بشود، مالکیتش هم متوقف بر صحت بیع اول. چه میفرمایی؟ خیلی مثال دیگر، من این قالی را به تو میفروشم به شرط اینکه این را ببرید به زید بفروشی. همه میگن صحیحه، پس معلوم میشود مشکل دور نیست، مشکل همان است که ما عرض کردیم که معامله جد نیست، بلکه از قبیل رباخاریه، خرید و فروشی در کار نیست، میخواد ربا بخورد و ربا بدهد، از این راه وارد میشود، و الا عرض کنم دوری در کار نیست، این نقضه. و اما الحد، حلی که عرض بکنم اصطلاح را حفظ کنیم، شرط اصولی غیر از شرط فقهیه. یه شرط اصولی داریم، یه شرط فقهی داریم. اون چی که علامه می‌فرماید اون مال شرط اصولیه. بگم این قالی را به تو می‌فروشم به شرط این که زید از حج بیاید، اینم گه شرط اصولی، که در واقع صحت بستگی دارد که فلانی از حج بیاید. شرط ما در اینجا شرط اصولی نیست که آقایان میخوانن الواجب المطلق و الواجب المشروط، این مشروطه که شرط خارج از اختیاره. اما شرط ما در اینجا شرط فقهیه. شرط فقهی یعنی چه؟ این کار رو انجام بده. شرط فقهی طلب الفعله، میفروشم این را به تو به شرط این که دو مرتبه از من بخری. شرط فقهیه، این متوقف نیست، به اول تمام تمامه، او باید این شرط را انجام دهد، نه اینکه صحت متوقف بر انجامه، نه، معامله صحیحه، او هم باید انجام بدهد. اگر انجام نداد من خیار فسخ دارم. خیار فسخ داشتن نیست که انجام دادن شرط صحته، و الا تمام معاملات مشروط برمیگردد معلق میشود. یک واجب مشروط اصولی داریم، یک واجب مشروط فقهی داریم. از شرط علا قسمین، این اصطلاح را از ما حفظ کنید. در اصطلاح شرط اصولی همانه صحت البیع متوقف على الشر، بعتك ان جاء الحجاج، بعتك ان اذكرم زرت زیدم. اما در شرط فقهی طلب الفعل، آقای سبزواری بگو طلب الفعل، این کار را انجام بده، این عبا را به تو میفروشم به شرط این که برای من یه پیراهن بدوزی. پیراهن دوختن شرط صحت نیست، معامله تمامه. باید ما فی الباب اگر پیراهن ندوزد من حق فسخ دارم، نه اینکه معامله باطل. اینجا هم از کلم میفروشم به تو به شرط این که به من دو مرتبه بفروشی. این شرط صحت است، شرط فعل است، این کار را انجام بده. بدهد یا ندهد معامله اول صحیحه. بگو بدهد یا ندهد معامله اول صحیحه. قایت ما فی الباب اگر نداد تخلف شرط کرد من خیار فسق شرط دارم. این صفحه را بخونیم یا نه؟ ظاهرا واضحه. حالا کمی بخونیم. وجه البطلان هو عدم الجد فی الانشاء، و اما وجه بطلان العقد عند الاشتراط او عند الاتفاق قبل العقد فهو عدم وجود الجد في انشاء البيع، و انما الغايه من البيعين هو اكل الربا. صفحه 100 دیگه روشنه دیگه. الکرم و من بازک ناظر انما هو صحیح لا یقع زریعتن لأکل ربا، اونی که شرط نکنه، و ما یقع زریعتن فلیس به صحیح. ثم این وجه البطلان فی ما اذا کان البیع الاول مشروطن بالبیع الثانی، وجه هو ما ذکرنا من عدم وجود الجد فی الانشاء، ولكن الظاهر من العلامة أن البطلان لأجل استلزامه الدور. حتى مرحوم شيخ أنصاري هم در مكاسب الدور ردارد. قال لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه من بيجم ثانيا لم يصح. اللهم ميجي سواء اتحد السمن قدرا و وصفاً و ایناً املا و الا جا الدور، لأن بیعه له یتوقف على ملکیته، یعنی ملکیت دومی ها، ملکیته له المتوقفه على بیعه، تا نفروشد از کنم خطاب بیع اول درست نشود کافی نیست. و اما لو شرط انگبیعه علا غیره صحه اندنا حیث لا منافات فیه دل کتاب و سنه. عجیبه، میگه اگر شرط کند که به خود او بفروشد این دور لازم میاد، اما اگر شرط کند که به دیگری نه. تعجبه. لا یقال ما الزمت موه من الدوره آتن هنا لأنا نقول الفرق ظاهر. کلا کدوم جایی که بگه به دیگری بفروشی، میگه فرق است. لعله که میگه به دیگری بفروشی یعنی تو را وکیل کردم که به دیگری بفروشی. لجواز ان یکون جاریان علا حد توکیل او عقد الفضولی بخلاف ما نوشترت البیعه علا البایه. اقول دیگه بقیه را نمیخونیم، دیگه جواب عرض کردیم که فرق است بین شرط اصولی و شرط فقهی. شرط اصولی شرط صحته، تا حاجی نیاید معامله معلق پا در هواست. اما در شرط فقهی طلب فعل بکند یا نکند معامله درسته، ولی اگر نکد من از قرم خدمتون که حق فصل دارم رد شیم. صفحه بعد الوجه الثانی للتخلص دارم چی چرا میخونیم؟ الوجوه المخلصه للربا، کلاهای شرعی را میخونیم. کلاه اول تمام شد به نام بیع العینه، اون تمام شد، بیع العینه تمام شد. عرض کردیم در یک صورت صحیحه، در یک صورت باطل. الوجه الثانی التخلص من الربا بیع الدین المؤجل بالحال به اقل. قرضی که مؤجل است، 6 ماه دیگر به من خواهد داد 100 تومن، میگم فلان به جای که 100 تومن 6 ماه بعد بده، حالا به من 80 بده، بقیه را من حرام کردم. بیع الدین المؤجل بالحال، اینا میگن بیع الدین علا من هو علی. عرض کنم خدقای بوشهری چه شد؟ بیع الدین علا من هو علی نشد، این عبارت حفظ نکرد. بگو بیع الدین علا من هو علی. فقیه کسانی که قالب های حدیث را، قالب های مسائل را حفظ کنند، این قالبه. میگن بیع الدین علا من هو علی، بیع الدین علا من هو علی، این جایزه یا نه؟ من از فلانی طلب دارم 100 6 ماه دیگه. الان میگم فلانی پول لازم دارم، من عرض کنم 20 تومن میگذارم، شما نقدن بدهی بنده را بده به 80. همه میگن این جایزه. این صفحه اول که من نوشتم هیچ ربطی به این مسئله ما نداره. اونه که ربط به مسئله ما دارد سفر برگردانید. الاولا، صفحه 100 الاولا، توجه کردی؟ ببخشید، از صورت ثانیه. این یه سفر من برای چه نوشتم؟ این برای این که آقایان این عبارت را در 2 جا به کار میبرن، در فقه 2 جا به کار میبرن، گاهی متاع و گاهی دینه. اونی که به درد ما میخورد دینه. بله، من متاع را هم آوردم تا آشنا بشم که این عباراتی که علما دارن در 2 مقام به کار میبرن. گاهی مراد از دین متاع گندم در ذمه او دارم، گندم را می فروشم. این صفحه اوله. صفحه دوم نه، گندم در ذمه او ندارم، بلکه درهم و دینار در ذمه او دارم. اونی که می تواند به ما مربوط باشد صفحه بعد. این صفحه را آوردیم شرایع برای ما روشن شود، یعنی در حقیقت بدونیم که این قالب که بگن بیع الدین علا مد هو علیه 2 تا قالب دارد. یه موقع اون دین
متاع یه موقع اون دین عرض کردم درهم و دینار. این صفحه اول حتما باید دین را باید به معنای متاع بگیریم. اگر من در گردن فلانی عرض کردم خدمتون که صد من گندم طلب دارم، داده کردی آقا، عرض کردم خدمتون که بعدن این گندم را من به خود او میفروشم، بیع الدین علی من هو علیه، این اشکال دارد یا اشکالی نداره؟ البته باید بعدن شرحش میاد. چرا هم میفروشم؟ گاهی این گندم را میفروشم در مقابل گندم، مسلماً اگر متجانسین شدن باید کم و زیاد نباشه، اگر نه میفروشم در مقابل برنج. عرض کنم در اینجا کمیت لازم نیست، فقط شرطش قیمته. اگر میفروشم در مقابل قیمت اون دیگه اشکالی نداره. قرار جایی که من طلب دارم از فلانی متا طلب دارم ندیر همین یک صفحه، شرایع را بملاحظه کنید، جواهر را ملاحظه کنید، این باید این خواص را بیاریم. این متا را که میفروشی در مقابل متا مماثل باید هم وزن باشن. اگر در مقابل متا غیر مماثل برنج قیمتا باید مساوی باشه. اگر نه به درهم میفروشم، بستگی به انصافم، هم میتونم ارزان بفروشم، هم میتونم گران بفروشم، هم میتونم مساوی. مسئله در اینجا اینه. بنابراین این صفحه را که میخونیم خیال نکنیم که ارتباط به بحث ما داره. اونی که ارتباط دارد بحث بعدیه. دینی که درهم و دیناره میفروشم به جناب عالی، میگم 800 تا که من طلب دارم میفروشم به تو، این را به 80. ظاهرن اشکالی نداره. چرا؟ چون از قبیل هبه هست. میگم 80 تا به من بده، 20 را چه میکنم؟ من هبه میکنم، اشکالی نداره. این عبارت ها را بخونه ولو آقایان این صفحه را تلقی کنه، درس نیست، اما بدونیم که این قالب دو مقام دارد. ربما یتوهم ان تجویز بیع الدین علی من هو علیه من الحیل الشرعیه لأجل الربا. اقول المسئله معنونتون فی کتاب سلف. همین که در سلف معین شده معلوم می شود مراد از دین متاع نقد نیست. قال المحقق بیع الدین بعد حلوله علی الذی هو علیه و علی غیره فان باعه بما هو حاضر نقدن. حاضر نقدن، میگم عرض کنم این متاع را می فروشم، این گندم را می فروشم به پول حاضر. صحه پول حاضر یعنی چلو هم میرخدم تو ترازو. و این با اهو به مضمون حال، میگم نه، پولی که الان در ذمه هست الان میدهم ها، اینم صحه. اما اگر وینش کرد تأجیله، بگد این گندمی که بر ذمه تو دارم میفروشم ارز کرم به 100 تومان نسیه، میگن یبتل. و المحقق میگد که یکره و هو اشبه، نمیگن دین به دین. چرا دین به دین نمیگن؟ چون یک طرفش نقده، اون سمن نسیه هست، اما مبی نقده. فرض این است که در زندگی او موجوده. ملاحظه فرمودی؟ بنابراین جایی که متاع از من میفروشم اگر به پول حاضر صحیحه، اگر به پول ذمه‌ای که الان نقد باشد صحیحه، اگر به دیگری هم عرض کنم خدمتون که بفروشد، به غیر هم بفروشد، این هم صحیحه. این نمیگن دین به دین. در اینجا یک طرف دینه، اما مبی موجود. فرض اینه که در ذمه او الان هست. و مراده من الدین المتاع لسمن بمعدن نقدین او الاوراق الرائجه. و فی الجواهر بعد قول المحقق و علا غیره وفاقا للمشهور شهرتا عظیمتا کادت تکون اجماعا بل ادلها کذالک بعد انحصار الخلاف فدهلی چرا صحیحه؟ لوجود المختزی گندم در زم بشه و ارتفاع المانه مانه نداره گندمی که در زم بشه به خودش می فروشم علا ما یحکا انها من الاجماع ثم استدل علا جواز البیع لمن علیه الدین او علا غیره به عموم الاخبار. بقیه را دیگه نمی خونیم. این من خوندم که یه موقع آقایان شرایع را دیدن، جواه دیدن، توجه کنن مراد از این دین در اینجا متاعه. اما اونی که به درد ما می خورد همین صفحه سطر اخیر، ملاحظه کنید حاجای عراقی سطر اخیر، این کلامهم هازا مطلق والذی یهمنا، اونی که امروز به درد ما میخوره، ما انونه الشیخ فی النهای قال لو با ادینا به اقل ما له علی المدیون فنقول للمسألت صورتین. خب برگشتیم به همان مسئله خودمون. مسئله خودمون کدوم؟ پیش طرف درهم و دینار دارم، درهم و دینار اونم میخوام برش بفروشم، نگندم اون صفحه قبله. در اینجا عرض کردم خدمتون که اگر عرض کردم خدمتون که فنقول ان للمسألت صورتین، الاولا اذا ما کان علی المدیون سلعتن و متاعن، این کدومه؟ این همون صفحه قبله، این همان صفحه قبله، یه از این رد میشه. از صورت ثانیه این الاولا، نه که عبارت شیخ رو میخوام معنا کنیم، گاه میگیم همون اوله گندم را برش میفروشم، برای گندم فروخ. اگر در مقابل گندمه باید مساوی باشه، اگر در مقابل برنج کمیت لازم نیست اما قیمت لازمه، اگر در مقابل پوله که هیچ. اما اونی که به درد با میخورد از صورت و ثانیه همینه، طلب دارم از شما صد، میفروشم نقدن به 80. اذا کان ما فی ذمت درهمن او دینارن مؤجلن فهل یجوز بیعه بالاقل مؤجلن؟ التحقیق الجواب، لانه لیس بیعن بالحقیقه، بی نیست، بل من قبیل ابراء ذمت المدین عن الاکثر فی مقابل دفعه الاقل نقدن. و مسئله منصوص علاوه بر اینکه مسئله طبق قواعده مسئله منصوصه. یک، روا محمد ابن مسلم عن ابی جعفر فی الرجل یکون علیه دین الى اجل فیأتیه غریمه، غریم یعنی طلبکار، فیقول انقدنی من الذی لی کذا و کذا و اضع، یعنی کم میکنم، و اضع لک بقیته، او یقول انقدنی بعضا و امد لک فی الاجل فی ما بقی، 80 بده اون 20 را 2 سال دیگر بده. قال لا ارا به بأسا ما لم یزد علا رأس ماله شیئا، بدبخت بیشتر که نگرفته، بلکه یا کمتر گرفته و یا اینکه همانو که داده گرفته. اگر 20 را بگذرد که کمتر گرفته، اگر نه میگد اون 20 هم 2 سال بعد، خب طول داده، کاری نکرده. اقول، عرض کنم خدمتون که مثل هازا لا یقع زریعتن به اکل ربا و انما هو ابراء ذمت المدیون عن شیء من الدین فی مقابل اخذ الباقی نقدن و تسمیت ذلک بالبیع کما مره مجاز اذ لیس واقع العمل الا العف عن الزائد لغایت تحصیل غیره نقدن. فقد روی عن ابن عباس ان النبی پیغمبر اکرم سه گروه یهود را از مدینه بیرون کرد. اول عرض کردم خدمتتون که طائفه اول عرض کردم غیر طائفه اول غیر بنی قریظه و بنی نظیر اون سومی بنی قینقا قین یعنی آهنگر اینا را بیرون کرد. بعدن بنی نظیر را بیرون کرد ابن قریظه را هم که جنگ کرد. هنگامی که بنی قریظه را بیرون کرد آمدن پیش پیغمبر عرض کردن یا رسول الله تو ما را بیرون میکنی ولی ما پیش همین اوس و خزرج طلب داریم. حضرت فرمود که کم کنید و پروتون را بگیرید برید. حضرت همین اجازه داد. ابن عباس یقول عرض کردم خدمتون که لما امر به اخراج بنی نظیر جاءه ناس منهم فقالوا یا نبی الله. این البته رشوه است به پیغمبر میدن ولی معتقد به نبوت پیغمبر نبودن. انک امرتنا به اخراجنا و ان لنا علی الناس یعنی اوس و خزرج دیونون لم تحل. فقال رسول الله و او کم کنید و تعجلوا اذا فرضنا ان ذمته مشغوله بعشر مؤجلا وکانت دائن یأخذ ثمانیه فی مقابل ثمانیه و اما الاسنان فیبرئ ذمته منهما غلط و اما الاسنان بعد و اما الاسنان فیبرئ ذمته منهما او یهبه الی هذا مما لا اشکال فی. ولی اگر گفت که البته این دومی عبارت را باید اصلاح کنیم. اگر میگه 10 8 تا بده 2 تا بخشیدم، اگر میگه 8 تا بده در مقابل 10 تا من اینجا نوشتم این رباست ولی امروز که مطالعه میکردم دیدم صحیح نیست. چرا ربا نیست؟ یه موقع میگم 8 تا بده 10 تا بخشیدم، دوم نه میگم 8 تا در مقابل 10 تا نوشتم این رباست و حالا که ربا نیست. ربا اونست که بدهکار بیشتر بدهد، طلبکار عرض کنم خدمت که بدهکار بیشتر بدهد طلبکارم بیشتر بگیرد. در اینجا عکسه، در اینجا طلبکار کم میگیرد بدهکار بیشتر میگیرد. چون بگم 8 تا در مقابل 10 تا ملاحظه بفرمایید. و اما اذا قال سمان یفی مقابل عشره بقیه قدم بزنید فالظاهر فلا شک قدم بزنید فالظاهر بنویسید الصحه. مثل آقا قلم نداره ها کدائی کن محتاج مردم نشه. کسی هست یه قلمی به آقا بده؟ قلم اضافه نداری؟ بله. آها احسن و احسن. این کلمات قصار بنده رو حفظ کن. بله. یه آقایی بود و من چند سال درس شما بودم، امضا کن. گفتم من درس گفتم از مطالبی که من گفتم یکی رو بگو. فکر کرد عرض کنم یه کلمه ای رو فقط نقل کرد که عرض کنم خدمت که راجبه عرض کنم خدمتون که مسئله اجتماع امر نه که مرکب امر غیر از مرکب نهیه. از همه درس من این یادش بود. خب فالظاهر ایزن الصحه. چرا؟ لأن الربا بنویسید لأن الربا عبارتون ان اخذ دائن از ید مما دفعه و الامر هنا على العكس. تا اینجا ما امروز 3 تا مطلب اساسی خوندیم. 1 علامه را رد کردیم، گفتیم علت بطلان دور نیست، علت بطلان عدم جد. بعد یه صفحه خوندیم دین را گرفتیم چه متا، اون ولو رابطه به درس ما نداشت، در متا سه حالت داشت. اگر متا را به همون جنس میفروخت باید مساوی باشه، به غیر اون جنس قیمتن به درهم دینار مانعی نداره. سلم در اینجا اگر من از کسی طلب دارم میتونم به کمتر بفروشم، فرق نمی کند، بگم 8 بده دو تا دیگر میبخشم، یا بگم 8 در مقابل 10. اما آقای نجف آباده میگه تا اینجا که هرچه شما گفتی این دیروز آباده، امروز آباد را بحث کنی، اون کدومه؟ اونی ایست که در بازار میان طلبی که از زید دارن به امر میفروشن به کمتر، میگن فلانی من از فلانی 100 تومن طلب دارم، اینم چکش میدم به شما، 80 به من بده برو 100 از او بگیر. توجه کردی؟ این در اصطلاح بازار تهران میگن شرخر. شرخر کسی که شر را میخرد. این چطوره؟ من از زید طلب دارم 100، میگم به کسی که شرخره، میگم این چک را بگیر 80 به من بده برو 100 از او بگیر. هستن از آقایان از بزرگانی که این را صحیح میدونن، عرض کنم از نظر من این معامله مشکله. البته آقایانی که به هیئت شرعی تا حدی معتقدن این را تصویب میکنن که انه روایات را اهم میگیرن، بیع الدین علا غیر من هو بیع الدین فرق نمیکند، علا من هو علی او علا غیر من هو علی. الان در بازار یه همچه افرادی هستن به نام شرخر. عرض کنم تبریز من یادم میاد یک اتاقی بود، یک غرفه‌ای بود در یکی از تجارت خانه ها، کارش اسکانت بود، اصطلاح به اصطلاح انگلیسی اسکانت. عرض کنم خدمتون که چک طرف را میگره، عرض کنم پاس میکرد کمتر میره از اون طرف بیشتر میگره. البته اون موقع هم گاهی میتونست بگیرد، گاهی ممکن نبود و بکشد به نزا و دعوا. فردا ببینیم آیا این صحیح هست یا نه. اونی که به درد میخورن مسئله فرداست انشاءالله.